صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه‌ای که صدای زنان را منتشر میکند اما منحصراً ویژه زنان نیست. نشانه آن هم همین که برای سومین هفته پیاپی در غیاب آغازگر این برنامه نازی عظیما و ادامه دهنده آن رویا کریمی، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم، باز هم با یک میزگرد و سه میهمان. زنان در کنار مردان، گاه پیشا پیش مردان و در همه حال نمایان، در بیش از 110 شهر مختلف جهان. روز شنبه، روز اقدام بین‌المللی در حمایت از حقوق معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران، از اسلام‌آباد در نزدیکی تهران تا مقر سازمان ملل در ژنو و در نیویورک، از تورنتو تا سیدنی، از ملبورن تا پاریس، از استکهلم، آمستردام، لندن و بارسلون گرفته تا برلین و واشنگتن، با خواست پایان دادن به سرکوبی معترضان، آزادی بازداشت شدگان و احترام به حق آزادی بیان همه شهروندان و در یک کلمه احقاق حقوق بشر، و در همه جا با یک عکس نمادین، عکس یک دختر جوان، عکس ندا آقا سلطان، دختر 27 ساله‌ای که یک روز پس از خطبه نماز جمعه رهبر جمهوری اسلامی ایران در برحذر داشتن شهروندان معترض از ادامه اعتراض‌ها در روز 30 خرداد به ضرب گلوله در تهران کشته شد. حضور نمایان زنان در گرد همایی های خارج از ایران، از دختران کوچک و نوجوان تا زنان جوان، میانسال و سالمند در رده های مختلف تشکیلاتی این گرد همایی ها نمایانگر چیست؟ این پرسش را با 3 تن از سازمان دهندگان گرد همایی های روز شنبه در میان گذاشتیم. با لیلی پورزند در تورنتو و با 2 میهمان دیگر که با نام مستعار در این میز گرد شرکت می کنند. گلناز تبریزی در واشنگتن و آفتاب کریمی در ژنو. خانم پورزند، حضور زنان در این اقدامایی که میشه در حمایت از معترضین به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چقدر؟ شما تو تورنتو شاهد چه میزان از حضور زنان هستین در این گرد همایی ها؟
من فکر کنم در 2 مرحله ما باید حضور زنان رو نگاه کنیم، یکی در مرحله تنظیم و هماهنگ کردن برنامه ها و یکی در حضورشون در صحنه. در مورد هماهنگ کردن و حضورشون در کمیته های هماهنگی، این حضور بسیار پررنگ هستش. بسیاری از زنان جوان که بعضیاشون حتی بچه های نسل دوم هستن که اینجا یا به دنیا اومدن یا بیشتر زندگیشون رو در غرب گذروندن و حتی شاید سواد فارسی ندارن، در رأس کمیته های هماهنگی مشغول به کار هستند. کمیته ما هم، کمیته همبستگی با ایران، من به عنوان روابط عمومیش کار میکنم و فعالیت میکنم و مثلا در تظاهرات دیروز یکی از دوستان ما تقریبا تمام بار تدارکات قبل از تظاهرات به مدت 2 هفته رو دوش ایشون بود. در مورد حضور زنان در صحنه تظاهرات بی‌نظیر هستش. الگوبرداری هست که ما خارج از کشوری ها همونطوری که همه راه و مسیر رو کارهامون مطابق سعی میکنیم با اون چه که در ایران میگذره باشه و کاری جز همبستگی و همراهی با مردم ایران نمی کنیم، این حضور هم یک الگوبرداری هستش از اون چه که در ایران میگذره و گذشته و حضور زنان رو اینقدر جدی در صحنه ها میبینیم. زنان از سنین مختلف، بچه های کوچیکی که با لباس های سبز اومده بودن دیروز تا خانم های مسنی که با صندلی چرخدار یا واکر اومده بودن، و باید بگم که پیشبینیش بارندگی و طوفان خیلی شدیدی در تورنتو بود، ولی این ممانعت نکرده بود از اینکه زنها مثل مردها با حضور گسترده در این تظاهرات شرکت نکنند. اینجا ما 5000 نفر جمعیت داشتیم، از همه قشرها، از همه طیف‌های سیاسی، از چپ تا راست، بسیار منظم برگزار شد و من یکی از دلایل نظمش رو شاید حضور واقعا 50% زنان می‌بینم. نوع برخورد اجتماعی زنانه، هماهنگی و همراهی بیشتری رو میطلبه و همدلی رو در جمع ساری میکنه و این رو ما کاملا شاهدش بودیم.
خانم تبریزی، شما در واشنگتن آیا مشاهداتتون مشابهت‌هایی داشت با مشاهدات خانم پورزند در تورنتو؟
بله 100%. همون یه نقطه خیلی جالبه هم گفته که این نسل جدیدن که تو آمریکا بزرگ شدن، بعضیشون حتی سواد فارسی هم نداشتن. من دیدم چقدر این دخترها فعال بودن، چقدر فعالیت کردن. هر روز ما شب ساعت 2-3 فعالیت داشتیم که این برنامه‌ریزی رو انجام کنیم. هر شب میومدن و واقعا بهترین فعالیت‌ها رو می‌کردن. حتی خانمایی بودن چرخ‌زن اومده بودن، جوانایی بودن که با لباس سبزشون اومده بودن، خانم‌ها در صحنه بودن، یعنی دوش و دوش همه خانم‌ها جلو می‌رفتن، شعار می‌دادن و این نشونه‌ای که صحنه رو نگه می‌داریم.
خانم کریمی، شما در ژنو شاهد چی بودید؟ حضور زنان به چه میزان بوده و ترکیب جمعیتیش، ترکیب سنیش هر کدوم چه جوری بوده؟
اینجا در ژنو حضور بزرگی بود جلوی سازمان ملل. درباره کمیته بگیم، حضور پایاپای زنان با مردان هستش در ساختار این اورگانایزیشنی که می‌خوایم همبستگیمون رو اعلام بکنیم. جلوی سازمان ملل شاید بیشتر از 65% از جمعیت رو زنان و دختران جوان که شاید از نسل دوم هستند و حتی فارسیشون خوب نیست تشکیل میداد. در مورد کارهای قبلی، زنان که در ژنو یا در سوئیس هستن پای و پای مردها همونطور تلاششون رو میکنن که ما بتونیم به یک دموکراسی و آزادی بهتری در ایران برسیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
خانم پورزند، در مورد تقسیم کار صحبت کردین، میشه به طور مشخص‌تر بگین حضوری که میگین که در رده سازماندهی زنان داشتن و به نظر شما موجب شد که خیلی منظم‌تر برگزار بشه این اجتماعات، چگونه بوده ماهیتش؟
حالا من شاید یه مقداری جنسیتی برخورد میکنم، ولی مسئولیت پذیری زنان در کارهای داوطلبانه من فکر میکنم که بسیار قوی تر از بسیاری از مردان هست، نه همه مردان. مثلا برای تنظیم شعارها یا بریدن پارچه های سبز یا تقسیم اونها در جمعیت یا راهنمایی، داوطلبانمون رو که من فکر میکنم واقعا نصفشون یا شاید بیشتر از نصفشون دختران و زنان جوان بودند، بسیار متعهدانه در جلسات توجیهی داوطلبان شرکت کردند. قرار بود که ساعت 9 صبح، 2 قبل از شروع برنامه، در مقابل مجلس حضور پیدا کنند. من باورم نمی‌شد که همه سر موقع و حتی زودتر رسیده بودند و در به در دنبال کار و وظیفه میگشتن و حضورشون در کل راهپیمایی که طولانی بود نسبتاً و همکاری که با پلیس نشون دادن، پلیس تا اشاره میکرد 6 کاری که پلیس بعد انجام میداد رو انجام میدادن برای اینکه نظم شهر مختل نشه. و چیز جالبی که توجه من رو جلب کردش بعد از اینکه برنامه تموم شد و به خونه اومدیم و روی کامپیوتر شروع کردیم شهرهای مختلف رو برنامه هاشو نگاه کردن، این بود که در مقام، حالا ما به شوخی میگیم وزارت شعار، کسی که مسئول شعار هست برای جمعیت شعار رو تعیین میکنه و در بلندگو اعلام میکنه، تقریبا من در تمام شهرهای دنیا که 110 شهر اعلام شده، البته من خب شاید مثلا 20 رو دیدم، زنان جوان بودن. و این رو ما در تورنتو هم داشتیم، مسئول شعارمون دختر خانومی هستن که ایشون روی وانت تمام شعارها رو به جالب اینه که ایشون فارسی رو خوب صحبت نمی‌کنن و وقتی ما شعارها رو فارسی می‌نوشتیم و به ایشون دادیم نمی‌تونستش بخونه، ولی کاری که کردش و کاری که بقیه زنان کردن در انگیزه ایجاد کردن در جمعیت بی‌نظیر بود. اینه که من فکر می‌کنم که انگیزه زنان مثل مردان چیزی جز همبستگی با مردم ایران برای دموکراسی، برای آزادی و برای رسیدن به حق و حقوق پایه‌ای و اساسی بشریشون نیستش.
خانم تبریزی، شما در واشنگتن تقسیم کار رو چطور دیدین؟ یعنی مثلا تو کدوم بخش حضور زنان بیشتر بود یا اینکه مثلا مشهود بود؟
تقریبا هم شباهت با هم داشتش. حتی ما گروه کنترل داشتیم که مردم رو از یه نقطه به یه نقطه دیگه می‌خواستیم برسونیم. رئیس گروه کنترل ما یه خانم بود که همیشه میگفتن اکثرا پلیسای ما می‌بینن مردن. شعر گفتن، شعار دادن، با مردم کمک می‌کردن اگه سوال داشتن. یعنی داوطلبانه اومده بودن جلو. من میتونم بگم 70% اونایی که داوطلبانه اومده بودن جلو خانم بودن. یعنی من نمی‌تونم بگم دیگه یه صحنه خانم نبود. هر چیزی که من فکر می‌کنم، هر چه کاری که کردیم، تابلو که درست کردیم، شعار که نوشتیم، به مردم که کمک می‌کردیم، همه‌شون دخترای جوان بودن و همه‌شون داوطلبانه اومده بودن جلو که کمک کنن. ببینید بالاخره تو ایران خیلی از مشکلایی که ما تو اجتماع داریم رو دوش زناست. ما حق نداریم فرضاً بریم بانک خودمون یه حساب وا کنیم. خیلی حق از دست ما گرفتن. پس بالاخره ما جلو این خط پا می‌ذاریم جلو که این حق خودمون رو پس بگیریم. زمانی که آدم به این آمارا نگاه می‌کنه می‌بینن که خانم‌ها در چه حدی واقعا حاضر هستن پا بزنن جلو، بگن که دیگه این موقعیتی هست که ما صدامون رو بلندتر کنیم، ما صدای ندا خانم باشیم یا نشونه دنیا کنیم که بله ما در صحنه دوش و دوش ما حرکت میکنیم. هیچ ترسی در این صحنه ما نداره. ندا خانم یک مسلمان بود اونجوری که ما میدونیم و اینا اجازه نداشتن نماز میت رو بخونن و ما گفتیم که بعد از این تظاهراتمون ما به مردم اجازه بدیم اگه آن کسی که میخواد با ما پا به پا بیاد مسجد واشنگتن که مال همه مسلماناست، گفتیم اونجا بریم یه نماز میت، یه شعری، کسی که میخواد نماز بخونه، کسی که میخواد گریه کنه، کسی که میخواد انجیلشو در بیاره بخونه، اون اجازه رو بهشون بدیم. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میگه که اگه نماز میت ما نگاه کنیم، حالا من بگم مؤمن نیستم ولی نماز میت حق یک انسان است. خانم را کشته بودن با چه وحشی از اون حق نماز میتش رو از دستش گرفتن. برای احترام رفتیم، احترام خانوادهش. حتی تو گروهمون کلمی داشتیم، ارمنی داشتیم، همه اقلیت اکثریت اونجا بودن. اکثر خانم ها البته در صحنه بودن. یه خانمی شعر خوند، ما رفتیم پشت میکروفون صحبت کردیم، خانمای حتی حلوا درست کرده و پخش میکردن. این حق ندا خانم بود و ما این برنامه ریزوری کردیم که اون حقش رو بگیرن.
خانم کریمی، شما در ژنو شاهد چه جور تقسیم کاری بودین از لحاظ حضور خانم‌ها توی بخش‌های مختلف این نوع سازماندهی؟
زنای ژنو بسیار فعالن توی سازماندهی و همینطور که در تورنتو بیشتر داوطلب هستن برای کارهای زیادتری در ارگانیزیشن‌های تیمی. حضور پایاپای داشتیم، شاید یه مقدار بیشتر از مردها ولی پایاپای با مردها. یک نکته که برام جالبه که بگم قبل از اینکه یادم بره اینه که مخصوصا جوانایی که اینجا هستن، واقعی که برای ندا پیش اومده تکان دهنده بوده برای همه ماها در دنیا. ما با حضورمون در ژنو خواستیم اینو بیان کنیم که ما آزادی می‌خوایم برای خودمون، برای همیهنامون در کشورمون، یه همبستگی در تمام دنیا ایجاد کنیم. برای اینکه جلوی سازمان ملل بودیم و خواستیم با صدای بلند به مردم دنیا نشون بدیم که ما لایق حقوق مساوی هستیم با مردانمون، لایق حقوق انسانی هستیم. آزادی بیان میخواییم، آزادی عقیده میخواییم. ندا به خاطر همین رفته بود به کوچه و ندا برای همین شهید شد.
خانم پورزند، نظر زنانی که شما در این راه پیمایی ها دیدین درباره زنانی که به آقای احمدی نژاد رأی دادن در انتخابات و تعدادشون هم کم نیست چیه؟
من فکر میکنم که بعد از 6 هفته گذشتن از این ماجرا، خواسته های مردم ایران از رأی و شمارش آرا عبور کرده. به نوعی خواسته های اونها بیشتر جنبه حقوق بشری و دموکراسی خواهانه گرفته، به خاطر اینکه اونها را از داشتن حق رأی سالم که یکی از پایه‌ای ترین حقوق انسان هستش محروم کردن. ولی در کل من فکر میکنم که مردم ایران به طور کل و زنان دوشادوش مردان، دوستانمون بهتر توضیح دادن در مورد اینکه زنان چقدر تحت فشار بوده و هستند در حکومت جمهوری اسلامی و شاید اولین هدف سرکوب بودند در ایران از روزهای اول پس از پیروزی انقلاب، با اینکه نقش گسترده‌ای در پیروز شدن این انقلاب داشتند. امروز به این بلوغ رسیدن همراه با مردم ایران که آراء مختلفی وجود داره، عقاید مختلفی وجود داره و اینکه همه با هم هم عقیده باشیم، این معنیش پیروزی نیست. معنی پیروزی و معنی همصدای این هست که ما چندین صدا داشته باشیم، ولی با یک مخرج مشترک، با یک هدف مشترک بتونیم کار کنیم و در کنار هم صدامون رو به گوش مردم دنیا برسونیم. من فکر میکنم که نظر زنان یا ملت ایران در مورد کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی دادن چیزی جز این نباشه که خب عده‌ای هم به هر حال باورشون هست و شاید امروز اگر این رأی‌گیری انجام مجددن انجام بشه، اون تعدادی که شما می‌فرمایید نه تنها نصف بلکه شاید خیلی کمتر از نصف بشه، ولی مطمئناً به صفر نخواهد رسید و زیباییش هم در اینه که به صفر نرسه. همونجوری که در کشورهای غربی آرا و عقاید مختلف وجود داره، رسوندن آگاهی، شعور جمعی و بلوغ سیاسی و اجتماعی مهمترین چیزی هست که در این 6 هفته اخیر ایجاد شد، در ایران خودش رو بروز داد و به جامعه جهانی رسید. این مهمترین دستاوردیه که من فکر میکنم ما در این 6 هفته با همت و تقاضای خود مردم ایران ایرانیان به دست آوردن، به خصوص ما در خارج از کشور که بعد از 30 سال تونستن بدون اینکه ما تلاشی بکنیم این کشورهای مطبوعمون و ملت‌هایی که در کنارشون زندگی می‌کنیم، مثلا دولت کانادا و ملت کانادا فهمیدن که مردم ایران از دولت ایران جدا هستن و این مهمترین زیبایی هستش که من امروز شاهدش هستم در کانادا.
خانم تبریزی موافقین با خانم پورزند یا نظر دیگه ای دارید؟
من موافقم کاملا با خانم پورزند. بالاخره اجتماع ها عقاید مختلفی دارن، درسته، و اگه من فردا میخوام بتونم برم رو صحنه، اگه من میگم خانم حتی باید کاندیت رئیس جمهور ایران باشه، بس من باید به دیگران گوش کنم، احترام بر دیگران بذارم. اون طرف که برای آقای احمدی نژاد رای داده حق داشته، اونطور که من خودم حق داشتم بر اون کاندیدی که دلم میخواست رای بدم. من موضوع این نیستش که کی به کی رای داده، موضوع این هستش که الان که من به اون نتیجه این انتخابات نگاه میکنم، موضوع این هستش که رای ما رو واقعا دزدیدن. من اهل شهرستان هستم، میگن که از شهرستان بیشتر آقای احمدی نژاد رای برده، حتی اطراف شهری. من خودم اهل اطراف شهر شهرستان هستم و همه همکلاسی های من، همه فامیلای من، یعنی کسانی نبود که من شنیدم که به آقای کروبی یا آقای موسوی رای نداده باشن. و اینجوری که ما دیدیم آمار نشون میده نه، بیشتر از اکثریت مردم آقای احمدی نژاد رای داده. دنیای من اینو ندیدم. بالاخره این یه توهین خیلی بزرگی بود به نظر من. یک، ولی تو آینده ما حتی با اینا به صحنه جا بدیم. اینا ملت ایران هستن. اگه کلمه دموکراسی ما استفاده میکنیم، آزادی استفاده میکنیم، بس ما مثل اینا نمیتونیم باشیم که اینا رو بذاریم توی گوشه زندان. ما باید اجازه بدیم اینا پا به پا بیان تو صحنه صحبتشون رو بکنن. ولی به قصد دموکراسی که اینم اجازه بدن ما نفس بکشیم. ببین ما اینقدر میگیم که اینا بیان با ما حرف بزنن، ولی اینا اجازه نفس خانمای ما رو نمیدن. خب واسه همین اگه واقعا دموکراسی باشه یه روز تو ایران که ما داریم فعالیت میکنیم که این باشه، بله این طرف که به غیر احمدی نژاد رای داده این حق داره. من مطمئن هستم که دوباره رای گیری باشه، طرف یک ایرانی هستش که برای آقای احمدی نژاد رای داده، میبینه با چه خشونتی خون مردمشون رو ریختن تو خیابون، جووناشون رو کتک زدن، دیگه بلند نمیشه اونجوری بره رای بده به آقای احمدی نژاد. حتی شاید رای نده به آقای موسوی، حتی رای نده به آقای کروبی، ولی رای نمیده به خاطر اینکه نمیخواد از رایش سوء استفاده بشه که خون مردم خودش بریزه تو خیابون.
خانم کریمی نظر شما در این باره چیه؟
نظر من اینه که چه اقلیت چه اکثریت توی یک جامعه دموکراسی همه حق دارند. همه حق دارن رأی بدن و نماینده خودشون رو انتخاب کنن و همه محترم هستن. چه کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی میدن، چه کسانی که به کسای دیگر. من خودم رأی ندادم، برای اینکه به حکومت سکولار اعتقاد دارم. ولی موافق این هستم که بتونم اعتراض خودم رو به گوش کسانی برسونم که کسانی که رأیاشون دزدیده شده بتونم این حق رو داشته باشن که در یک جامعه مدنی حق خودشون رو بگیرن. یه مقدار یه قدم بالاتر میرم. من در اروپا زندگی میکنم. چند وقت قبل در فرانسه رأی گیری بود. یک خانومی رأی دوم آورد ولی آقای سرکوزی قبول شد. این خانومی که رأی دوم بود حق نمایندگی داشت. در ایران ما زنها حق نمایندگی نداریم و این اجحافه. این خانوم ممکنه 45% رأی آرای مردم فرانسه رو آورده باشه که کم نیست. اینه که این جامعه مدنی اجتماعی بزرگه، ولی در جامعه ما این حق رو به ما نمیدن. الان داریم این حق رو میخواییم. زنان ایران اینو میخوان که در جامعه مدنی بتونن حق اجتماعی خودشون رو برابر مردان خودشون داشته باشن.
به برنامه صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه ویژه بررسی مسائل زنان در رادیو فردا. قلم و کاغذ دستتون باشه، چون همکارم هانا کاویانی آماده است که نشانه ایمیل برنامه صدای دیگر رو به شما بده که نظراتتون رو درباره آنچه مهمانان ما دربارش صحبت میکنن در این برنامه با ما در میان بگذارید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پی میگیریم برنامه صدای دیگر رو. میرسیم به این سوال. خانم پورزند، به نظر شما این اقداماتی که در خارج از کشور داره انجام میشه در حمایت از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چه اثری خودش روی حرکت زنان داره، چه در خارج از کشور چه در ایران؟ طبعا چون شما در تورنتو هستین در اون باره بپرسم.
من همونجوری که قبلا هم تاکید کردم، ما خارج از کشوری ها به اصطلاح هیچ کاری جز همبستگی و بلند کردن صدای مردم ایران و رساتر به گوش جهانیان رسوندن نداریم و من فکر میکنم حضور مستمر و گسترده زنان در خارج از کشور مثل داخل کشور یک همبستگی بسیار عمیق و اصولی و حسابگرانه ای به وجود آورده بین زنان خارج از کشور و زنان داخل ایران که بیشترشون میتونم بگم جوانان هستن. و من فکر میکنم این پیوند جدید با این گفتمان جدید نتایج بسیار زیبایی برای آینده ایران به بار خواهد آورد در شهرهای مختلف. وقتی آدم حضور مردم رو و حضور به خصوص زنان رو در این صحنه تظاهرات دیروز و برنامه دیروز میبینه، واقعا شگفت‌انگیز هستش در کنار اون چه که از ایران میبینیم و حضور زنان در خیابان‌ها و از خودگذشتگیشون. من فکر می‌کنم ما به یک بلوغ بسیار قابل توجه سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی رسیدیم.
خانم تبریزی در واشنگتن، آیا شما می‌بینید که این گونه اقدامات روی خود زنان و منسجم تر شدنشون اثر گذاشته یا نذاشته، مشارکت در تعیین سرنوشت خودشون؟
بله 100%. ببینید، من فکر میکنم که مردم ایران، زنای ایران منتظر این موقع بودن. یعنی این چیزی نیست که بیشتر علاقمند شدن برای حق حقوق خودشون دفاع کنن. محیط ایران ما منتظر این روز بودیم که بالاخره به یه نقطه رسیدیم که ریختیم بیرون، جوانای ما ریختن بیرون، زنای ما ریختن بیرون. من نمیتونم بگم علاقه منتر شدن، ولی ببینید الان همون کشور میگی نترسین نلرزین، ما همه با هم هستیم، ما دست همدیگر رو میگیریم، هممون میاییم جلو و اون احساسی که در عرض این 30 سال دل ما رو گرفته، فشار داشتیم، الان داریم میریزیمش بیرون. و من نمیتونم بگم بیشتر میخوایم فعالیت کنیم، اون همیشه دل مادرای ما، خواهرای ما بود، درسته، ولی الان امکانش هست، موقعیتش هست و واقعا از این من میتونم بگم این نقطه و انتخابات شد که اینو شروع کرد یا هر چی شد که اینو شروع کرد، مردم الان اون احساسات رو دارن میذارن بیرون و اینجوری بود قبلا. یعنی ما خودم که ایران بودیم ما این احساسا رو داشتیم ولی اون موقعیت نداشتیم، الان موقعیتش رو داریم و همینجوری ادامه میدیم میریم جلو.
خانم کریمی، شما به همین سوال پاسخ بدین تو جنبندی تو.
بله قاعدتا حتما در شک نیست که زنان ما چنان مورد اجحاف قرار گرفتن که خانه‌ها با این شکافی که باز شده هیچ وقت دیگه نمیشینن و میخوان به یک نتیجه برسن و اون نتیجه دموکراسیه و این رو هر جور که بشه همبستگیشون رو با زنان کشور اعلام میکنن. اینجا هر چقدر ما بتونیم با زنان ایران در ارتباط هستیم و بتونیم از طریق سازمان ملل خودمون رو سازمان بدیم که بتونیم به یک نتیجه برسیم که حقوق بیشتری در کشورمون داشته باشیم، چه در آنجا چه در اینجا در خارج.
با سپاس از شما خانم ها، آفتاب کریمی در ژنو، گلناز تبریزی در واشنگتن، هر دو با نام مستعار، و لیلی پورزند در تورنتو. و با سپاس از شنوندگان صدای دیگر و رادیو فردا. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.